أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثیمون کلام مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم که مبنای ایشون رو توضیح میداد. ایشون در رابطه با قسم ثالث از اقسام قمار، یعنی اون قسمی که در اون لعب هست، رهن هست و آلات قمار نیست، می گفتند که میشه قائل شد به این که حرام نیست، ولی این معامله حاصل شده، این قراردادی که بین اطراف برای رد و بدل شدن پول واقع شده، این معامله باطله، لذا قائل به فساد بشیم، ولی حرمت اولیه لعب رو بهش قائل نباشیم. بعد گفتن خب اما حرمت ثانوی چی؟ حرمت تصرف در مال حرام، مال حاصل از این قمار حرام نگیم. فرمودند که در اینم میگیم اولا اشکال داره، بعد گفتن حالا شاید هم بگیم نه اشکال نداره، تصرف در این مال لعل که بگیم ایراد نداره، اگر من حیث و تصرف در مال حاصل از یک عقد باطل نباشه، بلکه از این جهت با رد و بدل کردن این پول مواجه باشیم که طرف بخواستن به وعده‌ای که دادن عمل کنه. خب این محصل فرمایش آقای صاحب جواهر. مرحوم شیخ بعد از این که این سخن رو به طور کامل نقل میکنند، او رو رد میکنند و ادله‌ای که مطرح میکنند تقریبا برمیگرده به این که این قسم صدق واژه قمار بر او صدق حقیقیه، لذا واقعا لعب مع رهن ولو آلات قمار هم نباشه این قماره، و چون قماره به حکم روایات متکثره حرامه، خصوصا میگن روایت جابر. روایت جابر هم اون بود که گفته بود هر نوع رهنی حرامه و ملائکه از او متنفرند الا در چهار چیز: در حافر و در نسل و در ریش و در خف. میگن خب وقتی این گونه بود، میگه هر رهنی در لعب حرامه، خب شامل همینا میشه دیگه. بعدم میرسن به اون ذیل سخن مرحوم صاحب جواهر که ایشون گفته بود اگر نقل و انتقال پول به حسب وفای به عهد باشه این اشکال نداره. مرحوم شیخ میگن ما اصلا نمیفهمیم که این کلام یعنی چی چی. چون عهدی که در ضمن یک عقد فاسد باشه این اصلا وفا به او مستحب نیست، و چیزی که آثار ملکیت رو شارع به سبب او نپذیرفته، حالا شما وفای به عهد کنید و این پول رو نقل و انتقال بدید، این چه استحبابی داره وفای به این عهد؟ البته همینجا میشه عرض کرد ما سخنمون در مورد استحباب نبود، اون مستحب نباشه، سخن در رابطه با جواز بود. مرحوم شیخ عبارتشون اینه که اگر عهد در ضمن یک عقد صحیح باشه این مستحب به وفای به او، اما در ضمن عقد فاسد که قمار باشه که خود شما فاسد بودنش رو قبول داشتید یا همچین چیزی، وفای بهش لازم مستحب نیست. بعد میگن که ممکنه کسی اینو بگه که نه این عهد در ضمن عقد فاسد نیست، این عهد مستقله. ببینید این عهد یا به تعبیر آقای صاحب جواهر وعد، که وعدم درست‌تره، این وعد به دو صورت قابل تصویره. یه وقته من با شما میخواییم والیبال بازی کنیم سر یه پولی، هر کی برد اون پولو برداره بره، میاییم تو زمین میگیم ما با هم بازی میکنیم و هر کسی برد به او یکی وعده میده که این پول رو نقل و انتقال بده، یعنی این وعده در ضمن این قماره. خب وقتی قمار باطل شد اون وعده در ضمنش هم باطله، مثل سایر شروط. وقتی یک عقدی، یک بیعی، یک اجارهی باطل شد، اون شروطی که در ضمن او قرار گرفته بودن اونها هم همه باطلن. این یه جوره، یه جوره نه، ما بازی میکنیم تموم میشه، بعد از این که بازی تموم شد من حالا میام مجددن به یه تملیک جدید این مال رو به شما تملیک میکنم، یعنی مستقل از این که اصلا در اینجا قماری بود یا نبود. آقای شیخ میگن اگه سخنتون اون وعده و عهدی است که در ضمن قماره، وقتی قمار باطل بود وفای به این عهد و وعده مستحب نیست، چون اون باطل خب اینم هست. حالا اینجا میشه که بزن سخن در رابطه با بحث بطلان نبود، بحث استحباب نبود، بحث این بود که جایزه یا نه. دومش میگن اگر نه شما قائلید به این که تملیک جدیده، در این صورت چند نباید بیان بگن که این کار اشکال نداره، اما ایشون میگن خب این حرف در اون قمار قسم اولم میاد. خب صاحب جواهرم پذیرفته بود، میگفتن این حرف در اون قمار قسم اولم میاد، من و شما با رو آلت قمار معامله میکنیم، بازی میکنیم، بعد که تموم شد من مستقلا یه پولی به شما تملیک میکنم. عبارت مرحوم شیخو ببینید صفحه 100، بله 100. وقد عرفت من الاخبار اطلاق قمار بر این نوع را و اینکه این موجب لعن ملائکه است، تنفر ملائکه است، و اینکه این نوع از رهان از میسری است که با خمر مقرون شده پس حرامه. اما ما ذکره اخیراً اینی که آخر گفت من جواز اخذ رهن به عنوان وفای به عهد، که صاحب جواهر گفته بود وعد، ما معناشو نمیفهم چی چیه. به خاطر عهدی که تضمنه العقد الفاسد لا معنا لاستحباب الوفاء به، عقدی که متضمن اوست یک عقد فاسد وفا نداره استحبابش. چرا؟ چون مستحب نیست که آثار ملک رو بر آنچه که حاصل نمی شود درش سبب تملک بار بکنیم. مگه اینکه شما مرادتون این باشه الا ان یراد صورت وفا به چی؟ به اینکه تملیک بکنیم، به ان یملک او تملیکن جدیدن بعد الغلبت فی الغلب. لکن بعد میگن هل الاکل علی هذا الوجه، اگر میگید اکل مال به باطل در یه همچین صورتی دیگه باطل نیست، حلاله، این جارن فی القمار المحرمه ایزن، این در قمار حرام میاد. فرقش فقط اینه، غایت الام فرق بین هما اینه که وفا در اونجا مستحب نیست، در اینجا مستحب هست. که الان من اینجا معلوم نیست که اونجا چرا اصلا سخن استحباب مطرح نیست. ما نمیخوایم بگیم که این پول خوبه بدن بده بدن، وعده شده نشده، ما جواز میخوایم دراریم. نظام شیخ میگن اگر باشه همینقدر کافیه، که اونجا نیست اینجا نیست. حالا اونجا نیستش چرا؟ میگن که انه این از آثار مترتبه بر حرامه، لذا مستحب. ولی سخنشون اینه، میگن لکن الکلام فی تصرف المبذول له بعد تملیک الجدیده. سخن اینه، من باختم شما بردی، پول به شما میدم، شما حق داری تو اون پول تصرف کنی یا نه، چه قمار باشه چه نباشه، چه معالات باشه چه بلا آلات باشه، شما جایزه برات تصرف کنی. سخن در این نیست که منی که میخوام این پول رو بدم آیا بر من مستحبه یا بر من مستحب نیست. لکن الکلام فی تصرف المبذول له، یعنی برندهی که پول گرفت بعد از اینکه تملیک جدید شد، نه اون بازل که حالا براش مستحب بوده یا براش مستحب نبوده. که نه، این جوابیست که خود شیخ به خودشون دادن، مثلا صحبت این نیست، این نیست. تنها جوابی پس میشه اینجا گفت اینه که آقا این حرف در هر دو جا جاری میشه، در هر دو مورد جاری میشه. خب این که میشه گفتش این اشکالی بر مرحوم صاحب جواهر نیست، برای اینکه صاحب جواهر خب هر دو رو قبول کرد، حداقل در دومیش گفت اونجا هم وجهی درشه، میتونه قابل تصویر باشه. خب این دلیل اون قسمتیش که ما حالا فعلا راجبش حرف نزدیم، همین بحث نهایی صاحب جواهره که بعدا راجبش صحبت میکنیم. این که اگه این پولو میخوان نقل و انتقال بدن، میتونن به اعتبار دیگه‌ای بدن، ظاهرا هم اشکال نداره. حالا فعلا حرفاش همجا بمونه، بعدا باش کار داریم، اصلا یه عنوان مفصلی داریم در بحث قمار، که اگه من و شما بازی میکنیم ولی بعدش میگیم آقا من میگم من اصلا نه به خاطر قمار، شما میفهمی که من این پول رو به خاطر قمار نمیدم، همینجوری پول به شما میدم، شما بر میداری منم پول میدم، آیا تصرف در این پول حرامه؟ ظاهرا حرامیست. اما سخنی که درش وجود داره اینه که واقعا در خارج این که واقع میشه اینه، یعنی اگه به این یارو که مثلا 10 میلیون 100 میلیون تو قمار باخته بهش بگید نه اجباری نیست پول بدیان، حاضر تملیک کنه. و این فارق بزرگیست که حالا بعدن تو جنبندی میگیم بین این بازی های دوستانهی که برگزار میشه و بین قمارهایی که بین قماربازا واقع میشه. بازی های دوستانهی که برگزار میشه، مثلا میگن آقا سر نوشابه، این واقعا پایانش اگرم طرف این پول رد و بدل نکنن مطالبه نمیشه. این معناش اینه که این پول ناشی از رد و بدل شدن قمار نیست، ولو بگیم خودشم باطله اون پول از این نمیاد. بعدش طرف رو دلخواه میده. اما اگر نه، این واقعا اگه نده بی خرشو میگیرن، دعوا میشه که چرا پول ندادید. این ممکنه در این مسئله، ممکنه فعلا دارم میگم، یه فرقی بذاریم که ولو بر اینها صدق قمار هم بشه، یعنی ولو این که ما بگیم اینها حرام هم هست، اما این وجه شأن رد و بدل شدنش رو میشه گفت به یک عقد جدیدی است، ناشی از قمار نیست. ولو فاسد هم باشه، میدونیم هم فاسده، اما طرفین این رو که انه به این بر نمیدارند. یا اگر اراده جدی در این عقد نداشته باشن، صرفا سوری باشه، یه عقد سوریه. چطور عقد بیع سوری باطله؟ عقد بیع سوری، اجاره سوری، همونجور صورتشه، اراده جدی نکردن. حالا یه عده‌ام بازی میکنن میگن آقا سر نوشابه. اینا اراده این که واقعا یک عقد قماری کرده باشن ندارن. اگر این گونه است، اون وقت اون نوشابه با اینایی که رد و بدل میشه، اینا تملیکه، تملیک به وعده جدیده، یه اباحه در تصرف جدیده. این رو بریم جلوتر، گفتم فقط در ذهن دوستان باشه، ممکنه تصویر بحث رو بشه از این زاویه مطرح کرد. بله، رهن، اصلا رهن نمیشه دیگه، چون وقتی پولی که هم به شما بعدش میدیم که من باب رهن نیست، تملیک نه دیگه، نمیشه دیگه، چون باطله. وقتی باطله ذمه مشغول نمیشه. خب هازا تمام کرد. بعدش مرحوم آقای شیخ میگن که یه دلیل دیگه‌ای هم ممکنه بگیم بر حلال بودن این لعب و در این حال فاسد بودن این لعب موجوده. یه دلیلی اقامه کنیم که لعب مع رهن حلال ولی فاسد، یعنی دقیقاً حرف صاحب جواهر. و اون تمسک به یک روایتی است از امیرالمومنین. داستان اینه، خوب توجه کنیم، قصه خوشمزه ایه. به حضرت میگن که آقا یه نفری با رفقاش قرار گذاشتن، طرف اومده گفته آقا شما مثلا چند تایید؟ سه تا. گفته نگاه کنی، این گوسفند هست، اگه همشو خوردید مال شما، گوسفند خودشه، شما مثلا فرض کن سه نفر رفتن تو یک روستایی، اون صاحب روستا با اینا رفیقه، یه گوسفندو میاره میکشه. میگه نگاه کن، اگه نشستید همشو خوردید هیچ چی نمیخواد بدید، نوش جونتون. اما اگه نتونستید همش رو بخورید باید مثلا 20 میلیون به من بدید. اینو توجه کنید که این 20 میلیون ممکنه بیشتر از پول گوسفند باشه، ممکنه عین پول گوسفند باشه، ممکنه کمتر باشه. یعنی اینجور نیست که میگه اگه نخوردید پول گوسفند رو بدیدم، اونم میتونه باشه، ولی نه، یه عددی قرار داده شده. خب این ظاهرش اینه که قماره. قمار این وسط پولی که داده میشه چیه؟ اگه شما ببرید یعنی همه رو بخورید، چی من دادم؟ من پول گوسفند رو دادم. شما چی گیرت اومده؟ یه غذای مفت. اگه نتونی عمل بکنی و ببازی، یعنی من ببرم در ازاشون 20 میلیون گیرم میاد، که این میتونه خیلی بیشتر از پول گوسفند باشه. پس در نتیجه از جیب شما در حقیقت یه پولی رفته، یه گوسفند رو کشتید مثلا به 6 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، هرچی بوده بسیار کوچیک گندگیش، یک دونه 20 میلیونی به من رسیده، از جیب شما رفته. پس در حقیقت مثلا فرض کن 15 میلیون 16 میلیون ضرر کرد. نه، حالا باریکلا ما در پایان خواهیم گفت این روایت اصلا ربطی به اینجا نداره، چون ما سخنمون در لعبه. اینو باید ببریم تو ادله شرط بندی بیاریم. درست. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که فقها آخرین رو وا نکردن ببندن اصلا چی به چیه، چون اینو نیومده بودن تمیز بذارن. خب امیرالمومنین وقتی این موضوع رفته خدمتشون، حضرت گفتن نگاه کنید این باطله، لازم نیست پولی بدن، نتونستنم بخورن نمیخواد پول بدن، از این فساد در میاد. اما نکته ای که در نمیاد اینه که حضرت هیچ حرمتی نگفتن، نیمدن بگن آقا این کار حرامه نکنید، چرا این کار رو میکنید، به این اصلا اشاره نکردن. قبل از این که حرفای طرف اینو بخونیم، توش حرفای وجود داره، نکته لطیفی هم داره، یه چیزی به ذهن ما میرسه. تمام استدلال به این روایت سر چیه؟ استدلال به این روایت سر اینه که امیرالمومنین در این موضوع که یه قماره، گفتن این قمار فاسده، اما سخن در رابطه با حرمت و حلیتش نزدند. تقریر امیرالمومنین شاهد بر اینه که پس حرام نیست اما فاسد هست. آیا میشه از این تقریر استفاده کرد؟ به نظر میرسه اشکال دیگه‌ای که وارده اینه که این روایت میگه امیرالمومنین در مقام قضاوته. قضاوت جاییست که دو نفر دعوا دارن، یعنی بحث اومدن دو نفر پیش آقا که این پول ما رو نمیده، اون پول ما رو میده، که انه این طرف ها نتونسته بودن بخورن، این بابا میگه آقا 20 میلیون من نمیدن. اصلا موضوعی که پیش حضرت مطرح شده بوده بحث حکم الله نبوده که حرامه یا نه. تو دادگاه حضرت در مقام بیان حکم الله نبودن، در مقام قضاوت بودن. نمیتونید تقریر استفاده کنید، یعنی مثل اینی که دو نفر، یه نفر رفته پیش یکی گفته آقا این اومد دیوار خونه ما رو خراب کرد، بگو پول ما رو بده، من بگم بده یا نده، مثلا در مقام این نیستم بگم آقا تصرف در مال غیر حرام شما، چرا این کارو کردی، اون یا مفروغون انه یا این که اصلا حلاله، مثلا کار به اون ندارم. قصه ای که رفته پیش امیرالمومنین به شاهد قضا، بحث قضاوته. در قضاوت حضرت لزومی نداشته به حکم بیان اشاره کنه. حالا روایت رو ببینیم، تتمه ای داره. و عن الکافی و تهذیب به سند از محمد ابن قیس از امام باقر فرمود انه قضا. قضا ما همه حرفمون اینه، یعنی موضوع در مقام قضاوت بوده، در مقام قضاوت لزومی نداره که حضرت اشاره بکنند به بحث حرمت و حلیت. فی رجل آکل و اصحاب له. آکل یعنی معاکله کردند، اکل نیستان، آکل. یه عقدی، عقد معاکله. عقد معاکله نداریم تا حالا، اینجا پیدا میکنیم. عقد معاکله یعنی چی؟ میگه خودش، فی رجل آکل و اصحاب له، یعنی خودش و اصحابش یه معاکله کردن. رو چی؟ شاتن، روی شاتی معاکله کردن. فقال، این به رفقاش گفت، ان اکلتموها فهی لکم، خوردید گوسفند و نوش جونتون، مال شما. و ان لم تاکلوها فعلیکم کذا و کذا. حضرت قضا ان ذالک باطل، لا شیء فی معاکل من الطعام ما قل منه او کسر، و منع حضرت امیر المؤمنین غرامتا فیه. گفت نمیخواد دلت پول بدید، خوردید نوش جونتون طرف گذاشت دیگه، حالا چیکار کنید؟ پول چه نمیدید؟ هیچی. این داستان دو تا نکته رو باید بهش توجه بکنیم. تمام استدلال چیه؟ خود پایین گفتن و ظاهرها، همون عبارت بعدیش رو داریم، عربی صفحه 101 رو میخونیم. من حیث عدم رد الامام ان فعل مثل هازا انه لیس به حرام، این حرام نیست، الا انه، اما لا یترتب علیه الاثر، اثر برش مترتب نمیشه. روایت یه قسمت خلاف قاعده داره و اون که هیچ کدوم از آقایون هم بهش متعرض نشدن، و اون این که لا شیء فی المعاکله ما قل او کسر، درست. این یعنی این معامله فاسده. اگه ما نتونستیم، ما که رفتیم بشینیم بخوردن نتونستیم بخوریم، پولی به طرف بدهکار نیستی. اما منع غرامت چی؟ چرا غرامت ندیم؟ خب ما گوسفند طرف رو عبین بردیم، به هر حال یه گوسفند بوده، چرا غرامت رو ندیم؟ باطل بوده، ولی طرف که اباحه تصرف مجانی نکرده بوده. این ظاهرن میره تو ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده، و لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. یه عقی قاعده یه در فقه، عقودی که اگه صحیح باشن زمان ندارن، مثل بی ببخشید، مثل هبه اگر صحیح باشه زمان نداره، فاسدم باشه زمان نداره. اینجام اگر قمار صحیح بود زمان داشت یا نداشت؟ داشت. پس اینجام باید زمان داشته باشه. به این جهت این منع غرامت فیه، این باید یه حلش کنیم توش. اما موضوع بحثمون نیست الان، نمیخوایم به این بپردازیم. راجع به این روایت بعدها حرف میزنیم، آن وقتی تو بحث شرط بندی بحث رو باز کردیم. منتها اینجا چون شیخ و آقای خویی و اینا اینجا بحث کردن، یه تکمله ای بگیم. اولین نکته، آقای شیخ به صاحب جواهر گفته اولا ذوق نکن، این روایت اگر به ضرر ما باشه به ضرر شمای صاحب جواهرم هست. از این روایت ممکنه در بیاد که معامله فاسده، ولی حلیت در نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی معامله فاسد باشه، تصرف در مال حاصل از معامله فاسد هم حرامه. از اون اشکالای عجیب شیخ. یعنی شیخ چی میگه؟ شیخ میگه اگه معامله فاسد بود حرمت دومم هست. مگه حرف صاحب جواهر سر حرمت دوم بود؟ صاحب جواهر حرفش سر حرمت اول، حرمت اصل لعب بود. عزف الى ذلك اینکه مرحوم صاحب جواهر اصلا حرمت دومم با لیت و لعل قبول کرد، گفت نه شادم درست باشه، شادم حرام نباشه. دوباره بگیم عبارت شیخو ببینید، اول 102 میفرمایند لکن هازا واردون علا تقدیر القول بالبطلان. این سخن درسته، این ببخشید این وارده، یعنی اشکال وارده، حتی اگر قائل بشید به بطلان و عدم حرمت. بطلان و عدم حرمت قول کی بود؟ صاحب جواهر. میگفت هم باطله ولی حرام نیست. میگه این اشکال فکر نکن روایت فقط ما رو با مشکل مواجه میکنه، تو حساب جواهر رو هم با مشکل مواجه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تصرف در این مال وقتی معامله فاسده حرامه. بعدم خودشون میگن فتعمل. روشن اصلا این ربطی به حرف صاحب جواهر نداره. برای بار چندم میگیم اینو باید دقت کنیم، ما در معامله قماری سه تا بحث داریم: حرمت یعنی بازی کردن حرامه، دو این فاسده، سه تصرف در مال حاصل از این حرامه یا نه. دو تا حرمت تکلیفی داریم، یک دونه فساد. اینجا مرحوم صاحب مرحوم شیخ میگه فاسد است و حرمت دوم هم هست، قبول. اما این که حرمت اول در اینجا هست یا نیست، خب صاحب جواهر اونو میگفت، این روایت اون کاری نداره. شما میگید تصرف در چنین مالی حرام است، خب صاحب جواهر اصلا راجب اون حرفی نمیزد که، روایت هم راجب اون چیزی نمیگفت، اصلا بگه ضرری به صاحب جواهر نمیزنه، بگه اصلا تصرف هم درش حرام. خب مرحوم آقای خویی این بحث این روایت رو تموم بکنیم، دقت کنیم. آقای خویی این وقتی میرسن میگن آقا اصلا بیایید ولش کنیم بحثای صاحب جواهر و شیخ و اینا رو رها کنیم، اصلا عقد معاکله یعنی چی؟ ما مضاربه داریم، مساقات داریم، این عقد معاکله چیه؟ به همین جهت میگن میدونید در حقیقت این دو تا عقده، این یک عقد اول اباحه در تصرف مشروطن. مثالمونو بگیم، یه مشتباسیه که مالک گوسفنده، دوستاش رفته بودن روستا، این رفقا یه طرف قضیه‌ن، مشتباس مالک گوسفند یه طرف. آقای مشتباس به این رفقاش میگه من این گوسفند رو اباحه میکنم برای شما. دقت کنید یکی از چیزهای عالم اباحه در تصرفه. اباحه در تصرف یعنی چی؟ یعنی این که شما یکی میاد خونت، یه ظرف میوه میذاری جلوش، شما به این تملیک نمی کنی، یعنی نمیتونه بذاره جیبش ببره. اگه تملیک کرده بودی مالک بود، مالک و هم داشت جیبش میرفت. اجاره هم نمیدی، یعنی اینجور نیست که این اجیر باشه، مثلا اجاره بشه در مسئله این که بیاد اینو فقط نگاش کنه، نمیتونه بخوردش. قرض هم نمیدی، چون لازم نیست اگه خورد بعدن یکی برات بیاره. پس چی کار میکنی؟ شما اباحه در تصرف میکنی. به این میگن اباحه در تصرف. اباحه در تصرف یعنی من مال رو برای شما مباح میکنم. اگه خوردی نوش جون، تصرف کردی نوش جون، اما اگرم نخوردی هیچی، دوباره مال خودم میمونه. یه نفر میاد خونه شما، شب تو خونه میخوابه، اباحه در تصرف میشه. نه اینجا رو اجاره کرده، نه مالکه، نه هبه، هیچ. شما تصرف در این خونه رو براش مباح کرد. حالا یه گوسفنده، این مالک تصرف در این گوسفند رو برای رفقا چه کار کرده؟ جایز کرده، گفته حق دارید در این تصرف کنید. اما مشروط، مشروط به این که همش رو بخورید، مشروط به این که همه رو بخورید. خب اگه همین مقدار بود، یعنی بگیم عقد معاکله اباحه مشروطه، بدون نتیجه چی بود؟ نتیجه چی بود؟ اگه شما نتونستی همش رو بخوری، وسطش کم آوردی، من شرط گذاشتم، در نتیجه اعمال شرط میکنم، خیار شرطم رو اعمال میکنم، به سبب این خیاری که از تخلف شرط دارم اون اباحه رو باطل میکنم. اباحه رو که باطل کردم شما ضامن میشی، اما به ضمان مثلی یا قیمی، یعنی به اندازه‌ای که خوردی. شما نصف گوسفند خوردی، نصف گوسفند میشه 2 میلیون، به اندازه 2 میلیون. در حالی که معاکله این نبود، گفته بود اگه همشو خوردی که هیچی، همشو نخوردی باید 20 میلیون بدی، ما باید یه کاریش بکنیم این به 20 برسیم. تو پرانتز عرض کنم دوستان یادشون باشه، ما 2 نوع ضمان داریم، یه ضمان معاوضی داریم، یه ضمان مثلی و قیمی داریم. ضمان معاوضی اون ضمانی است که در ضمن معامله پدید میاد. من و شما معامله میکنیم، میگم خونه شما رو خریدم به 50 میلیون، حالا اون خونه تو واقعیت 500 میلیون بشه یا 10 میلیون. معامله وقتی انجام شده، قبلم نیست، هیچی توش نیست، من باید 50 تا بدم، ضامن در مقابل خونم به اندازه 50 میلیون. فلواقع چقدر؟ هیچ دخلی در این معامله نداره. خونه رو که گرفتم 50 میلیون باید به شما بدم، حالا واقعیتش چقدر اصلا مهم نیست. به این میگیم ضمان معاوضی. یه ضمان داریم که در مسائل مثل فرض بفرمایید قصب و در مسائل اینکه زده مال کسی رو عبین برده و اینا میاد، که این ضمان مثلی قیمیه، ضمان غیر معاوضیه. اون چیه؟ اون یعنی به اندازه قیمت، به اندازه قیمتش باید پول بده. به این میگیم ضمان غیر معاوضی. اگر اینجا اباحه خالی باشه، یعنی من اباحه در تصرف کردم مشروطاً، اگه فقط این باشه، اباحه در تصرف مشروط باشه، به محض اینکه من معامله رو باطل کردم دیگه معامله‌ای که در کار نیست، نه، به محض اینکه معامله در کار نیست، این مسئله برمیگرده به ضمان چی؟ به ضمان واقعی، به ضمان غیر معاوضی. اون مایوزمن به صحیح، یوزمن به فاسدم گفتم به همین معناستان، مایوزمن به صحیحه به ضمان معاوضی، یوزمن به فاسده به ضمان واقعی، به ضمان مثلی قیمی، به ضمان غیر واقعی، اصطلاحات غیر معاوضی، اصطلاحات همه. خب حالا برگردیم به مانع نفی. پس اینجا مشتباس با رفقاش قرار گذاشتم که اگه نتونستید بخورید 20 میلیون بدید. اگه فقط اباحه مشروط باشه، به محض اینکه ما نتونستیم اینو به طور کامل بخوریم، چقدر باید به طرف بدیم؟ ضمان واقعی بدیم، در حالی که این معاکله نیست. پس باید دومی هم اضافه کنیم. عقد دوم چیه؟ عقد دوم اینه که ما میگیم یه جعلی قرار میدیم، یه عقد جعال است، میگیم کسی که نتونست همه رو بخوره، همه گوسفند رو بخوره، باید 20 میلیون بده. این جعال است، یه جعال است در کنار اباحه مشروط. امیرالمومنین آقای خویی میگن، امیرالمومنین میگن این جعل باطله، میگن این جعاله باطله. جعاله یعنی قرار دادن، از جعله میاد، یعنی شما یه پولی رو برای کاری قرار میدید، قبولم لازم نداره، از عقودی که قبول نمیخواد. یه پولی برای کاری قرار میدید. حالا ما اگه اومدیم اینو قرار دادیم، اون وقت اینجوری میشه داستان. از این قراره شما میایید، ما ها میریم خونه مشتب باس، مشتب باس گوسفندو میاره، اباحه مشروطه کرده و جعل در برابر نخوردن، اگه نخوردیم باید اینو بدیم. اینجا به این لسان میشه، بازم جعلش هم مقابل نخوردن نیستان، دقت کنیم جعلم مقابل گوسفنده. یعنی میگه هر کی این گوسفند منو همشو نتونست بخوره این پولو بده. یعنی شما گوسفندو اگر ببری به شرطی که همشو نخوری این پولو باید بدی. اینم دوباره جعل مقابل گوسفنده. تونستید بخورید، اباحه مشروط عمل میکنه. نتونستید بخورید، جعل دوم عمل میکنه. روایت میگه اون جعل دوم غلطه، ما جعل دوم نداریم. پس چی میشه؟ چون جعل دوم نداریم برمیگرده به زمان واقعی. اما اگه جعل دوم قبول بود میرفتیم سراغ زمان معاوضی. اما ببخشید، اما حق همونیست که اول بحثم گفتیم، روایت درست یا غلط که باهاش کارها داریم، میریم تو قسم شرطمندی عمل میکنیم نه در بحث قمار.